أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیات 36 به بعد. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. و به نوح وحی شد که از قوم تو جز آنها که تا کنون ایمان آورده اند دیگر کسی ایمان نخواهد آورد. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. پس از آنچه که انجام میدهند غمگین مباش. و اوحی الی نوح، به حضرت نوح وحی شد. این که اینجا وحی به چه معناست، چون در قرآن وحی به معانی مختلف به کار رفته، حالا این بماند. ما نمیدونیم دقیقا که اینجا وحی به چه معنا به کار رفته و در مقام تفسیر هم نیستیم. و اوحی الی نوح، اون چی که مهمه این است که اینجا مطلبی باید به نوح گفته می شده که احتیاج به وحی داشته، یعنی مسئله غیبی بوده، یه مطلب روشن واضح نبوده. یعنی حضرت نوح اگر بهش وحی نمی شد این مطلب رو دریافت نمی کرد. اینجا لازم بوده که با وحی این کار انجام بشه. حالا این مطلب چیه؟ انهو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. از قوم تو کسی ایمان نخواهد آورد مگر همونایی که قبلا ایمان آوردن. دیگه هیچ کس از این به بعد به تو ایمان نمیاره، اینایی که هستن دیگه ایمان بیار نیستند. از اینجا معلوم میشه که ما نمیتونیم نسبت به دیگران قضاوتی داشته باشیم نسبت به این که اینها ایمان میارن نمیارن. هیچ قضاوتی نباید داشته باشیم. و از هیچ کس نباید ناامید بشیم که بگیم این دیگه ایمان بیار نیست ولش کن. مگر این که خدا به ما خبر بده، یعنی مسئله است که به عهده خود ما گذارده نشده که شماها برید تشخیص بدید، عمل کنید، بر اساس تشخیصتون قضاوت کنید راجع به افراد، بگید این ایمان میاره، این ایمان نمیاره، این عاقبت به خیر میشه، اون عاقبت به خیر نمیشه. نه نه، هیچ حق این که ما تو این محدوده وارد بشیم و بگیم این عاقبت به خیر نمیشه، بنا رو باید بگذاریم بر این که همه قرار است که عاقبت به خیر بشن، همه قرار است بر این که هدایت بشن، و ما از تلاش برای هدایت نباید دست بکشیم. ما که میگم به عنوان پیامبر خدا و وظیفه پیامبری، نه مایه به معنایی که الان هستیم، نه، پیامبر خدا و اونهایی که وظیفه پیامبری بر عهده‌شونه، مبلغین واقعی دین خدا هستند، اولیاء خدا، اینها نباید از کسی ناامید بشن. وقتی پیغمبر خدا نباید از کسی ناامید بشه، حساب باقی مردم پاکه، که سایر مردم با چه دیدی، با چه نگاهی، با چه تشخیصی، با چه قضاوتی میخوان حکم کنن که مثلا این فرد یا این افراد قابل هدایت نیستند، دیگه هدایت نمیشن. این آیه نشون میده که اگر وحی نازل نمیشد بر پیامبر و حضرت نوح، او باز هم همین قومی رو که خدا میگه اینا دیگه قابل هدایت نیستن، باز میگفت نه، من چی کار دارم که اینها قابل هدایتن یا نیستن، من باید کار خودم رو انجام بدم. باز هم بنا رو میگذاشت بر این که اینا قابل هدایت، تا کار رسید به اونجا که دیگه خدا وحی کرد که بابا ول کن اینا رو، دیگه ول کن. به تعبیر خودمونی باید بگیم که خدا رو هم خسته کرد، حضرت نوح اینقدر تحمل کرد، اینقدر صبوری کرد در مسیر هدایت مردم، که خدا دیگه گفت بسه دیگه، بسه، من دیگه، من که خدام دارم بهت میگم اینا دیگه قابل هدایت نیستم، ولشون کن. یعنی اینا همه درس دیگه، اینا آیات الهیه، آیات الهیه، یعنی ما باید خودمون رو تو این آیات پیدا کنیم، بفهمیم که ماجرا اینه، ماجرای هدایت و ضلالت انسانها یه ماجرایی است که فقط خدا میتونه قضاوت کنه که بگه کی هدایت شد و کی هدایت نشد، کی هدایت میشه، کی هدایت نمیشه. الان از ما بپرسن، بگن که اینایی که مردن رفتن، اینا کدوماشون تو بهشتن، کدوماشون تو جهنمن؟ ما الان سریع شروع میکنیم به قضاوت کردن، حکم کردن. اونایی رو که ما دوستشون داریم میگیم اینا همشون تو بهشتن، اونایی رو که خود بیشتر دوست داریم میگیم اون درجات اعلای بهشتن، اونایی رو که دوستشون نداریم میگیم اینا تو جهنمن، در حالی که پیغمبر خدا هم نمیتونه بدون وحی خدا چنین نظری بده و چنین حکمی کنه. چه میدونی؟ چه میدونیم، ما یه ظاهری میبینیم میگیم انشاء الله همه تو بهشتن، این انشاء الله. جهنم هم نه، انشاء الله همه هدایت شدن. جهنم چی؟ بالاخره یه دم جهنمی هستن، بله، ولی ما که نمیدونیم. ما حمله بر صحت میکنیم، دوست داریم همه بهشت برن، اما یه عده‌ای هستن که خدا خبر داده که اینا جهنمیان، اون دیگه تکلیفش روشنه. خدا خبر داده، خبر غیبی، صحبت سر اعمالشون نیستا که این اعمال اینها جهنمیه، نه، عمل جهنمی غیر از آدم جهنمیه. ما راجع به اعمال میتونیم بگیم این عمل، عمل جهنمیه، یعنی بد، زشت، ناپسند، حرام، گناه، کبیره است، فاحشه است، اینا رو میتونیم بگیم. میتونیم بگیم که کسی که این گناه رو انجام میده سزاوار این میشه که جهنم بره. خوب دقت کنید، حتی رفتیم رو شخصا، میگیم کسی که این گناه مرتکب بشه، این گناه انقدر بده، انقدر زشته که سزاوار میشه برای این که بره جهنم، در جهنم خالدن فیها بمونه. این گناه انقدر بده. اما هنوز راجع به شخص قضاوت نکردیم. ما حالا این کسی که این گناه انجام داد واقعا حالا میره جهنم و خالدن فیها میمونه؟ نمیدونیم. این عمل زشت یک خاصیتی داره که صاحبشو به جهنم میبره، این عمل صاحبشو جهنمی میکنه. اما اگر که این شخص، این صاحب این گناه بعدن توبه کرده باشه، معلوم میشه که این کسی که توبه کرد از این گناه، این صاحب این گناه نبوده از اول. ما خیال کردیم صاحب این گناهه. صاحب گناه اونیست که توبه هم نمی کنه، صاحب واقعی گناه. اونی که توبه میکنه یعنی این که این، یعنی من با این گناه سنخیت نداشتم، از اولش هم نداشتم، یه کاری شد به نیت تمرد به حقیقت نبود، به نیت لجاجت با حق تعالی نبود. مثل روزه، مثال روزه که الان درش واقع هستیم مثال خوبیه. گاهی اوقات هست یه کسی، این مسئله در رساله هام هست، که اگر کسی نیت کنه وقتی که در ایام روز در ماه رمضان امساک کرده و روزه گرفته، با نیت روزه حالا تصمیم بگیره که روزه نباشه، بگه من مثلا تا الان روزه بودم، الان دیگه نمیخوام روزه باشم، بعد بره مثلا یه چیزی بخوره، یه کاری بکنه که روزش باطل بشه، اینو بهش میگن نیت قطع، نیت کرده که روزه رو قطع کنه. یه وقت هست که نه، نمیگه من میخوام روزه نباشم، میگه من الان خیلی تشنم شده، برم یه خورده آب بخورم. یه وقت هستش که اصلا یادشم نیست که روزه است. خب تشنش نمیشه، تشنش میشه، فشار آورده میگه برم آب بخورم، گاهی میره آبم میخوره، بعد متوجه میشه که عجب روزه بودم. یه سری گناه ها اینجوریه، یه سری گناه های زیاد که از انسان ها سر میزنه همینجوری سر میزنه. گناه میکنه بعد میگه ای عجب من بودم، من کردم، این کار چی بود کردم، بعد پشیمون میشه. گاهی نه، تشنه شده، تشنگی هم بهش فشار آورده، تصمیمم میگیره میگه من روزه هستم که هستم، تشنم شده میخوام آب بخورم، میره سمت یخچال و آبو بر میداره میخوره. در مورد کسی که میره سمت یخچال که آبو بخوره نمیخوره، میره آب بخوره ولی نمیخوره ها، پشیمون میشیم که ولش کن ولش کن، بر میگرده. این روزش باطل نشد، روزش صحیحه. اما اونی که گفتش که من از تا حالا روزه بودم حالا دیگه نمیخوام روزه باشم، تموم شد، روزه باطل شد، هیچی هم نخورده ها، هیچی هم نخورده، گفت تا حالا روزه بودم دیگه الان نمیخوام روزه باشم، نیت قطع کرد، قطع روزه. اما اون یکی نیت قطع روزه نکرد، نیت خوردن آب کرد. منتها وقتی آب بخوره خب بالاخره روزه رو باطل میکنه آب خوردن، میدونستم که روزه رو باطل میکنه ولی نیت نکرده بود روزه رو باطل کنه. این دوتا با هم فرق داره، اینا رو ما باید با هم دیگه تفاوت قائل بشیم بینش، یکی روزش باطله یکی روزش صحیحه. تو زندگی ما گاهی نیت میکنیم با خدا مخالفت کنیم، معصیت خدا کنیم، این یه جور نیته، این خودش آدم خبیثیه. آدمی که اینجوریه این آدم آلوده، وضعش خرابه، این خود آدم خرابه. حالا ولو اینکه هیچ کاری هم نکرد، اصلا معصیتی هم نتونست مرتکب بشه، هیچ کاری هم نکرد، حتی اومد معصیت کنه اتفاقا یه کار ثوابی هم انجام داد، خیلی هم ثوابش هم بزرگ بود، اومد فرض بکنید که ولی خدا رو بکشه، اشتباهی زد دشمن ولی خدا رو کشت، ولی کارش خرابه، کارش خرابه، از اون جهنمی هست، چون قصد عصیان داشت. اما یه وقت نه، قصد معصیت خدا رو نداره، اما قصد اینو داره که این کار رو انجام بده، که این کار جزو اون کارهایی است که اگه انجام بدی معصیت خدا رو انجام دادی. اینجا عمل، عمل ناشایسته، اینا رو همه رو ما باید حسابش رو از هم جدا کنیم. گفتن که سه نفر اومدن پیشه، بله حالا امام بوده یا عالم و حکیمی بوده، گفتن که ما گناه کردیم، آیا خدا از سر تقصیر ما میگذره؟ این عالم فرموده بوده که بله که میگذاره، چرا نگذاره، توبه کرده باشین توبه کنین میگذاره. گفتن آخه ما گناهمون خیلی بزرگ بوده. گفت خب چی بوده مثلا؟ یکی اینا گفت مثلا فرض بکنید که من کنار خانه خدا مثلا فرض بکنید فلان عمل حرام و مرتکب شدم، میل پیدا کردم و دیگه مرتکب شد. گفت خب بالاخره خدا بزرگه، خدا کریمه، میبخشه. توبه کردی؟ گواره توبه کردم و دیگه نمیخوام و نمیکنم و دیگه در رفع دستم. و دیگری باز همین جور گفتش که من مثلا چه کردم که حالا یادم نیست. اون یکیش گفت تو هم خدا میبخشه، مشکلی نیست، بالاخره خدا بزرگه کریم. سومی گفتش که من روز عید فطر که روز گرفتن حرامه، نباید روز گرفت. 30 روز قبلش روزه گرفتی، حالا شده عید فطر، روزه گرفتن حرامه. من روز عید فطر روزه گرفتم عمدن. گفت خدا از سر تقصیر تو نمیگذره. چرا؟ خب اینا هم، اینا که گناه های اینا که کمتر از من نبود، اینا من روزه گرفتم، اینا که رفتن نمیدونم اون زنا کرده، اون یکی شراب خورده، اینا رو خدا میگذره، وقت من که روزه گرفتم و نمیگذره. گفت تو آخر این روزه گرفتن یعنی نخوردن، یعنی نیاشامیدن، یعنی امساک کردن، یعنی به خودت فشار بیاری، به خودت سختی بدی. برای چی سختی دادی؟ برای اینکه با خدا مخالفت کنی؟ اون رفته یه کاری کرده بهش مزه بده، مزه هم داده تموم شده رفته، به خاطر مزهش کرد، نه به خاطر مخالفت با خدا. تو به خاطر چیش کردی؟ تو رفتی به خودت هم فشار آوردی، زحمت هم دادی برای اینکه مخالفت با خدا کنی. میگی چون خدا گفته امروز روزه نگیر، من میخوام بگیرم. حالا خوب فکر کنید، میشه اصلا یه همچین آدمایی باشن؟ نمیدونیم، انشالله نمیشه یه همچین آدمایی باشن، انشالله یه همچین آدمایی پیدا نمیشن. خدا رحمت کنه مرحوم اجمل اسماعیل دولابی رو. من با این ایشون سر همین دسته از افراد بحث کردم، گفتم که یه همچین آدمایی ممکنه پیدا بشن، اینقدر خبیث، اینقدر کثیف، اینقدر آلوده که از اشمو تعبیر میکنیم به سوء انتخاب. اصلا این میخواد با خدا بجنگه، دشمنی داره با حق، حق و هر چیزی که درسته میخواد برخلافش عمل کنه، هر کجا منظمه میخواد نظمشو به هم بریزه. اول ایشون گفت آخه همچین کسایی چجوری میشه؟ اصلا میشه؟ نمیشه اینا داریم کسی با نمیشه، همه خدا رو دوست دارن. من اصرار کردم، گفتم که اختیار اصلا یعنی همین، معنی اختیار یعنی انسان میتونه با اختیار خودش حقیقت رو بخواد یا نه دشمنی با حقیقت رو. یه مقدار توضیح و بحث و اینها، ایشون یه مرتبه گفت خب حالا، یه خود همینجور که تو بحث و اینا فکر میکرد و اینا، گفت خب البته شبیه به اون داستانی میشه که اون مردی که به خاطر حسادت نسبت به همسایش به غلامش گفت که منو ببر رو پشت بوم همسایه سرمو ببر. غلامش گفت من غلام تو هم، من بیام سر تو رو ببرم؟ گفت تو چی کار داری؟ من دارم بهت دستور، مگه من مولای تو نیستم؟ من دارم به تو میگم سر منو ببر. گفت من برای چی سر تو رو ببرم؟ اونم رو پشت بوم همسایه. گفت برای اینکه من نمیتونم چشم دیدن این همسایه‌مو ندارم، حاضرم سرم رو پشت بون همسایه ببری که خونم بیافته گردن همسایه. اینو ایشون گفت، گفت این شبیه هم شبیه به این، اینی که تو میگی شبیه به این جور آدم هست. یعنی تا این اندازه پذیرفت، قبول کرد که میشه، مثل که میشه. ولی خب هرچی تو خودش حساب میکرد و به خودش مراجعه میکرد، میدید آخه از اینجور این خصلت ها تو وجود خودش نیست. راستم میگفت تو وجودش جز خوبی و پاکی و طهارت و سلامت چیزی نبود. میگفت نه نمیشه. مگه میشه؟ مگه میشه آدم؟ بعد که داستان اومد تو ذهنش که آه شاید این باشه، شاید موردش این باشه. مثال خوبی هم زد، مثال قشنگی بود. حالا در مثال مناقشه نیست، در مثال ممکنه یکی این مثال رو قبول کنه، یکی دیگه باز یه توجیهات دیگه بیاره و مسئله رو جور دیگه کنه. بحث مثال نیست، بحث کلی راجع به این است که انسان داره قدرت انتخاب و اختیاره، میتونه برخلاف حق حرکت کنه. ولی تا از غیب به ما خبر داده نشده راجع به سوء انتخاب آدما و اینکه اینا جهنمی هن، اونم خالدین فیها، چون جهنمی غیر خالدین فیها هممون هستیم، هممون جهنمی هست. جهنمی هستیم یعنی چی؟ یعنی هممون باید از جهنم رد شیم، داریم عبور میکنیم، وارد جهنم میشیم و انشالله همه عبور میکنیم و رد میشیم و وانمیسیم تو آتیش. اما اینکه تو آتیش بمونه اونم خالدین فیها، این همون سو انتخابیان. کی میتونه اینا رو تشخیص بده؟ خدا. چجوری به ما خبر میده؟ وحی. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن، ایمان نمیارن دیگه اینا، تموم شد. راه هدایت رو به روی خودشون بستند. کی خبر میده؟ خدا. نه نوحا، نه من، نه شما. ما چی کاره ایم که راجع به مسئله آخرت و قیامت و بهشت و جهنم کسی خبر بدیم؟ بله راجع به جهنمی که گذریه، عبوریه، میتونیم بگیم که هممون جهنمی هستیم. فشارهایی که تو دنیا بهمون میاد اینا فشارها آتش جهنمه دیگه. اونی که بیشتر بهش فشار میاد بیشتر داره میسوزه، اونی که تو آتش که وارد شد بیشتر میمونه، یعنی مصیبتش رو نگه میداره، این داره داغون میشه با تو این مصیبت، این جهنمی تره، این تو این آتش وایساده. انبیاء الهی، اولیاء الهی اومدن بگن که رد شو، رد شو وانسا. این منکم الا واردها، همه باید وارد بشن تو این آتش. این آتش هم آتش چیه؟ آتش دنیاست، جهنم دنیا. همه دلبستگی به دنیا داریم، این دلبستگی ها رو یه روزی بخوایم بکنیم آتشه. وقتی میخواد جدا بشه از دنیا و دلبستگی هایی که به دنیا داره، دنیا هم که میگیم نه این طبیعت ها، نه دلبستگی به طبیعت، اونه که آتشه. و الا بیرون که نه، همش نعمات الهیه، مخلوقات خداست. این طبیعت دنیا نیست، دنیا اون دلبستگی های ما به این عالم طبیعته. و اوحی الی نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. به نوح گفته شد که دیگه کسی ایمان به تو نمیاره مگر همونایی که قبلا ایمان آوردن. دیگه تموم شد، یعنی تو به وظیفه‌ای که داشتی عمل کردی. حالا چند سال؟ میگن 950 سال. یعنی 950 سال کار کرده، زحمت کشیده، تحمل کرده. ما چقدر تحمل میکنیم؟ گاهی تو یه بحث 9 دقیقه اون 950 سال تا آخری خدا بهش میگه بابا ول کن دیگه اینا رو. خود اونا هم میگن که بابا چقدر تو تحمل داری. گفتن چی به حضرت نوح؟ گفتن که یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا. خیلی تحمل کردی با ما، زیادی هم تحمل کردی، هی نشستی هی واسه ما نصیحت کردی، ما رو به ما حرف زدی. چقدر دیگه حرف میزنی، چقدر نصیحت میکنی، بس دیگه. اونا هم خسته شدن از تحمل حضرت نوح، هم مردم خسته شدن هم خدا دیگه گفت بس دیگه. خب کار به اینجا که برسه یعنی چی؟ بعد فرمود فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. از این که اینا یه کارهای دیگه میکنن دیگه ناراحت نشو. ناراحت نشو یعنی دیگه عکس العملی نشون نده. اینا خلاف میکنن، تا حالا تذکر میدیدی، حالا دیگه نمیخواد تذکر بدی، ولش کن، اینا قابل هدایت نیست. وصنع الفلک. خب حالا اینا رو ولشون کن، اینا رو ولشون کن، این آدم ها رو ول کن، حالا برو سراغ کشتی. وصنع الفلک، برو کشتی بساز. ما حالا نمیخوایم، ما میخوایم از قرآن استفاده ببریم، نمیخوایم تفسیر کنیم قرآن، چون بلد نیستیم و این کارا هم نیستیم و نباید. تا قبلش میگفت برو اینا رو هدایت کن، بعد با وحی بهش گفت دیگه تمام شد، دیگه اینا هدایت شدنی نیستن، حالا آدم ها رو ول کن برو سراغ اشیا، برو کشتی بساز. ما چی کار میکنیم؟ ما اول میریم کشتی رو میسازیم. تمام وقت و عمرمون صرف اشیاء میشه. میگیم بذار کشتی بسازیم، بذار این رو درست کنیم، بذار اون کارو بکنیم، بذار این کار. یکی از معضلات فرهنگی ما همینه که کارمون با انبیا درست برعکسه. میگیم اول بذار دنیا رو آباد کنیم، بعد بریم سراغ دلها، انسانها. انبیا میگفتن نه، ما اومدیم دلهای انسانها رو آباد کنیم، بریم اول سراغ انسانها. اگر ناامید شدیم از انسانها، اون ناامیدی هم بعد از چه؟ بعد از 950 سال. اونم منتظر میشیم خدا وحی بفرسته. و حالا وصنع الفلک، برو سراغ کشتی ساختن، برو سراغ دنیا، برو سراغ بقاء در دنیا، ادامه حیات دنیا. اونم عند الضروره. ضرورتش چیه؟ نزول بلا، بلای آسمانی میخواد بیاد، حالا برو کشتی بساز. الان میان میگن که بیایم مسجد میخوایم بسازیم. میگیم مسجد میخوای بسازی؟ میگه بله. یه وقت هست که میگه میخوایم نمازگزار درست کنیم واسه مسجد. این دو تا نگاهه. یکی میگه میخوام مسجد زیاد کنم، مسجد بسازم. یکی میگه میخوام نمازگزار زیاد کنم. میگیم خب بالاخره نمازگزار مسجدم میخواد دیگه، مسجدم نمازگزار میاد توش دیگه، چه فرقی میکنه؟ حالا یکی فکرش اینه میگه من برم مسجد بسازم، یکی هم طرحش ایدش اینه میگه من برم نمازگزارا رو درست کنم. مسئله به این سادگی نیست. اونی که نگاهش به اشیاء، مسجد یه شیه، نگاهش به دنیاست، خیال میکنه هدایت با این چیزاست. اینا هدایته. یعنی از انسان و انسانیت بیخبره، از عالم انسانیت بویی نبرده. میگه میخوام مسجد بسازم. میگیم چرا میخوای مسجد بسازی؟ میگه میخوام نمازگزارا البته توش نماز بخونن. فلزون میره مسجد میسازه، نمازگزار نداره. ازش میپرسن که آخه اینجایی که تو مسجد ساختی، آخه اینجا جمعیتی نداره اصلا. این مسجدی هم که تو ساختی به اندازه مثلا 1000 نفر آدم که بیاد اینجا نماز بخونه، این مسجد 1000 نفری برای یه روستای نمیدونم 500 نفری که کل اینا 500 نفرن نماز بخوان بیان بخونن، 10 نفرشون میاد، 5 نفرشون میاد نماز، تو میخوای مسجد بسازی؟ و مسجد ساختی. نگاه ها رو ببینید، وارونه است. میاد حوزه علمیه میسازه، میگه میخوام حوزه علمیه بسازم. خب این اینا رو ما بهش میگیم قصد قربت تو کار نیست. یه هدفش این است که میخواد یه حوزه علمیه بسازه، بگه من میدونی چقدر خدمات دارم برای اسلام، مسجد ساختم، حوزه ساختم، نمیدونم چی کتاب نوشتم، رو چی کردم، حل کردم، کتاب خون درست کن. هی کتاب می نویسی؟ کتاب خونشو پیدا کن، طلبهشو پیدا کن که بیاد درسشو بخونه. هی حوزه علمیه می سازی؟ این همه حوزه های علمیه داره خاک می خوره، این همه کتابایی که نوشتن داره خاک می خوره. میگه نه، میخوام یه کتاب بنویسم نامم در تاریخ بمونه. ها معلوم شد نیتش مشخص شد. خیلی مشلق استش قربت، میخواد نامش بمونه. میگه یادگاری، میخوام از من یه چیزی باقی مونده باشه. آدم خوبی هم هست البته، نیتش هم خیره، ولی حد و اندازش هم همینه دیگه، همینی که الان میگه دیگه. میگه میخوام نیت، میگه نامم بمونه. دنبال نامه، اونم کی؟ بعد از خودش. ماشاءالله خیلی فهمیده است. اینجور موقع ها میگن که اسفند دود کنید که چش نخوره. اینا ماجرای خودمونه ها. از انسانیت غافلیم. انسان ها رها شدن ما رفتیم سراغ دنیا و آبادانی دنیا. اسمش هم دنیا نیست، تا اسمش مسجد، اسمش نمیدونم حسینیه است، اسمش حوزه علمیه است، اسمش کتاب، همش هم اسمش قرآن. چقدر قرآن چاپ کردیم؟ کو قرآن خونش؟ چند تا قرآن خون داریم؟ چقدر مدرسه داریم؟ چند تا محصل داره توش؟ اینشو ببین. بله، شما کتاب خونشو درست کن، بعد دیدی کتاب خون زیاد شده، حالا کمبود کتاب داریم، باش حالا برو دنبال کمبود کتاب، کمبودشو برطرف کن. طلبه داری بوندی که کجا اینا چجوری کجا برن درس بخونن، جا میخواد، حالا برو دیگه. برو هم نداره، درست میشه، خودش درست میشه. یه اینجوری نیست که بخوای تو درست کنی، خودش خدا درست میکنه، بلده جاشو درست کنه. ما میخوایم برای خودمون به نام خودمون یه کارایی بکنیم، این میشه که این میشه، وضعیتمون هم این میشه که شده. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون وصنع الفلک. حالا که کار به اینجا رسید، حالا برو سراغ کشتی. وصنع الفلک به اعیننا، برو در حضور ما، در مقابل چشم ما کشتی بساز. وصنع الفلک به اعیننا، یعنی خدا میگه مقابل چشمای من خدا تو برو کشتی بساز. چرا میفرماد به اعیننا؟ جلو چشمای من خدا برو کشتی بساز، یعنی یه موقع نری کنار دریا، نه نه همینجا تو خشکی، همینجا جلو چشمای من خدا نگاه نکن، ببین کسی میبینه نمیبینه که بهت میگن اینجا چه وضعشه، چرا اینجا، آخه اینجا جاش نیست، کشتی برای چی میسازی، چیکار به این کارا ده. من دارم میبینمت، من بهت گفتم بساز. وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، خاطر اینکه من بهت گفتم تو بساز، نه به خاطر چیز دیگه ها، به خاطر این نباشی که میخوای نمیدونم کسی رو عذاب کنی، یا میخوای نمیدونم سوار کشتی بشی که نجات پیدا کنی. هیچی به نتیجه کارش هم فکر نکن، نتیجه رو بذار به عهده خدا، تو به وظیفت عمل کن. وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، وظیفت رو ببین چیه، انجام بده، نتیجهش هم ول کن، نگو واسه چی، واسه چی نگو، به کی، به خدا نگو ها، به بنده خدا بگو. اگه یه موقع کسی بهت گفت این کارو بکن، من بهت میگم، بگو بی خود میگی، واسه چی میگی من این کارو باید بکنم، به چه دلیل؟ اما اگر خدا بهت گفت، اون بحث دقت کنید، حواستون باشه، وظیفه اونیست که خدا تعیین میکنه. به اعیننا و وحینا، اینا مهمه ها، این نکات، کلمات مهمه. از تو اینا داعش در نمیاد، ولی میشه داعش در بیارن، یعنی همه چی از همه حقا، هر حقی هر کجا هست میشه از توش باطل در آورد. کلمت حق یراد و به هل باطل. وصنع الفلک به اعیان نا و وحی نا، خودتم نه، خودتم نه. اینو میگن کار رو حساب. کار رو حساب یعنی اونی که خداییه، خدا پسندانه است، خدا میگه انجام بده. خدا یعنی چی؟ خدا یعنی حق، حق یعنی درست، یعنی کار درست رو انجام بده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش هم بسپر به خدا، میخواد بشه میخواد نشه، اصلا چی قراره بشه، به نتیجهش من کاری ندارم. سپرد کارم درسته یا نه؟ بله کارت درسته. اینو بهش میگن توکل. توکل یعنی واگذار کردن نتیجه به خدا. کارو تو انجام میدی، وظیفتو تو عمل میکنی، نتیجه برسه یا نرسه میسپری به خدا، میگه دیگه من بهش کاری ندارم. خدا گفته من آدم بیکار رو دوست ندارم. خب حالا بیکاری؟ میخوای بیکار نباشی چون خدا گفته من بیکار رو دوست ندارم، خب برو سر کار. میگه آخه برم سر کار، این کارا سودش کمه، درآمدش پایینه. برای درآمد میخوای بری یا برای این که میخوای بیکار نباشی؟ خدا گفته من آدم بیکار رو دوست ندارم، چی کار به درآمدش داری تو؟ میگه آخه خرجم دارم. اینا دیگه رفتی خارج شدی از اون محدوده وظیفه خودت، تو به وظیفت عمل کن، اون کاری رو که میتونی انجام بدی و بهترین نه و کسی نیست انجام بده و فقط هم از عهده تو برمیاد و تعداد کسانی که انجام میدن یا نیستن یا کمن، یه کاری کن مفید باشی. تو مفید باش، روزی تو خدا میده، خدا تضمین کرده. میگه آخه با محاسبات من جور در نمیاد، قرار نیست با محاسباتت جور در بیاد. و یرزق هم من حیث لا یحتسب، خدا از راهی که حسابشو نمی کنی، با محاسبات جور در نمیاد، روزی تو میده، تأمینت میکنه. تو به وظیفت عمل کن، تو مفید باش، تو بیکار نباش، ببین خدا چجوری روزی رسونه. اینا رو همه رو میفهمیم، خودمونم میفهمیم چجوری هم روزی رسونه ها، اون چجوریش هم میفهمیم. یعنی اگر یه خورده انسان از فهم و شعور الهیش استفاده کنه که خدا بهش داده و در فطرتش هست، استفاده کنه فقط، چجوری خدا میده رو هم میفهمه. اون من حیث لا یحتسبش هم احتساب میکنه، یعنی میفهمه خدا چجوری من حیث لا یحتسب روزی میده. چون این حسابی که میگی میفهمه، این فهم دیگه الهیه، این محاسبات ظاهری نیست، این محاسبات باطنیه، با یه محاسبات دیگه. علل و عوامل مادی فقط در کار نیست، یه علل و عوامل دیگه ای خارج از این ظواهر عالم ماده وجود داره تو این عالم، از اون راه ها خدا میده. کسی که مفید باشه برای مردم، مردم جون و دلشون رو واسش میدن. خرجش میکنن، تأمینش میکنن. مفید باشه، به درد بخوره. ما بله هیچی. بله نه بخوام. شما، البته شما که، ولی نه ولش کن. و اوهی اعلانو وصنع الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. دیگه خدا میگه نیای پیش من از اینایی که این قومت هی شکایت کنی ها. دیگه اینا اینجوری میشن، اونجوری شدن، این کارو میکنن، اون کارو میکنن، این زشتی رو، اون عمل بد و اون خلاف و اون گوش نمیدن، اینا رو دیگه پیش من نیای بگی ها. فلا تو خاطب نیف الذین ظلمو، دیگه از اینا حرف به من نزنی ها. تموم شد، من آب پاکی رو ریختم رو دستت، گفتم اینا دیگه قابل هدایت نیستن، دیگه دلت واسه اینا نسوزه ها. هی بیای پیش من بگی خدایا اینا این کار رو میکنن، حالا من چیکارشون کنم، چی بهشون بگم، چه برخوردی باهاشون کنم. ولش کن. دیدی گاهی بعضی زندگی ها به اینجا میرسه، اون کسی که میخواد مشکل زندگی، مثلا یه زن و شوهری رو که با هم اختلاف دارن، مشکل دارن، با هم سازگاری ندارن، اینو میخواد حلش کنه، میگه این کارو کنید، اون کارو کنید، به این یه چیزی میگه، به اون یه چیزی میگه، اینو نه، همینجور اینا میرن یه ما با هم زندگی دوباره باز برمیگردن، باز یه نصیحت دیگه میکنه، یه راهنمایی دیگه، باز میرن دو ما دیگه برمیگردن، باز میرن یه سال دیگه بر کار میرسه به جایی که دیگه به این نتیجه میرسه، میگه بس که اینا دیگه با هم دیگه نمیتونن زیر یه سقف زندگی کنن. میگه لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. دیگه طلاق چیز خوبی نیست، ولی یه جاهایی ناچاره، چاره نیست دیگه، این نمیتونن اینا با هم زندگی کنن. یه وقت ببینید دوتاشون هم خوبه، همه معمولا هم همینطوره، بد نیستن اما به هم نمیخورن، به هم هر چی تلاش بکنی که اینا رو به هم بخورونی نمیخوره، جور در نمیاد. میگه این گروه خونشون به هم نمیخوره. فلا ولا تو خاطب نیف الذین ظلمو. او وقت بهش میگن که آه دیگه حالا برو جداش، برو جداش. میره جدا نمیشه، یه ما دیگه، دو ما دیگه، یه سال دیگه دوباره بر میگرده، میاد میگه این مشکل رو داریم. میگه من بهتون نگفتم پارسال برین جداشین، چرا نشدین دوباره باز اومدی پیش من؟ میگن آخه ما دلمون نیومد و نشد و نمیدونم چی فلان، نه این حرف رو بچه داشتیم فلان. میگه آقا دیگه من به این نجی رسیدم، شما دیگه با هم دیگه نمیتونین زیر یه سقف زندگی کنین، سازگاری ندارین، تموم شد، آب پاکی ریختم رو دستتون. باز اومده میگه حالا ببین بازم یه راهی چارهی. میگه دیگه پیش من نیاین، نیاین، بری پیش یه مشاوره دیگه، چند سال من دارم به شما مشورت میدم، آخرش به این نتیجه رسیدم، دارم بهتون حرف آخر رو میزنم، برین اگه میخواین یه کاری کنین بریم شیه مشاوره دیگه. حالا خدا دیگه به پیغمبرش میگه بابا تو با این ملت، با این قوم کارتون رسیده به آخر، دیگه پیش من نیای ها، دیگه دلت واسه این مردم نسوزه، هی بری بگی نه حالا دلم نمیاد اینا رو ولشون کنم. اینجا معلوم میشه مثل این که خدا میدونسته که حضرت نو اینجوریه، دلش نمیاد، میگه دلم نمیاد این بندگان خدا رو رها کنم. تا کار رسیده به جای خدا میگه بابا من که خدا هم میگم دیگه ولشون کن. اینجوری باید هدایت کرد مردمو، اینجوری باید تو مسیر مردم داری و مدارای با مردم حرکت کرد. تا کار برسه به جایی که خدا دیگه بگه ولش کن، دیگه این کار شدنی نیست، این درست شدنی نیست. دیگه نیای پیش من مشورت کنی. فلا تو خاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اینا دیگه غرقن، تموم شد، نوشته شد برای اینا که اینا غرق شدنی هن. تموم. همین الان هنوز غرق نشده، تو آب غرق شدن دیگه. اینا هنوز غرق نشده، از حالا دارم بهت میگم اینا غرق شدن، تموم شد رفت به کارش، یعنی دیگه قابل بازگشت نیست. این دیگه نوشته شد برای اینا، این سرنوشتیست که دیگه برگشت پذیر نیست. انهم مغرقون. دیگه نیا وساطت اینا رو کن، شفاعت اینا رو کن بیش من، راه نمایی بخوا که اینا رو هدایت کنم، چجوری هدایت کنم، چیکار کنم. دلت برای اینا نسوزه. و یسنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. باشه برای انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.